متنی بر سفره جانها و اتصال به انوار الهی بر شما مبارک. معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو امواج شبهه تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میز رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان و مخاطبان فرهیخته برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم امروز هم در همکاری با عزیزان گروه برنامه‌سازی امواج شبهه برنامه دیگر از امواج شبهه رو تقدیم شما کنیم. سامانه 30010-35 و شماره تلفن 0903-913-47-44 در پیام‌رسان‌های داخلی در اختیار شماست تا بتونید راحت و مستقیم با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه، ارتباط بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 24 ساعته آماده دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته شنونده برنامه امواج شبهه. در برنامه امروز امواج شبهه بررسی می‌کنیم رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه نسبت به ایجاد تفرقه و اختلاف بین شیعه و سنی. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش میکنه تا با استفاده از تحلیل و بررسی تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌های بیگانه از پشت پرده اونها افشاگری داشته باشه و عملکرد اونها رو به تحلیل بگذاره. خوشحال میشیم شما عزیزان هم از طریق 30010-35 با برنامه خودتون در تعامل باشید و در محتوای برنامه مشارکت کنید. شما فرهیختگان و همراهان عزیز که شنونده برنامه امواج شبه از طریق امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده کنید و هر لحظه و هر جا برنامه‌های خودتون رو، برنامه‌های مورد علاقتون رو، از جمله امواج شبه رو بشنوید. به روال معمول برنامه‌های امواج شبه، امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم و لطف کردن در استودیوی برنامه امواج شبه حاضر شدن. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر داوود فریدپور، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای دکتر فریدپور، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همچنین آقای دکتر داوودی و همه شنوندگان برنامه خوب امواج شبه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، ممنون از تشریف فرمایی شما، خیلی خوش آمدید. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را
شنیدید.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدد عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیختگان مخاطب برنامه امواج شبهه، عزیزانی که ما را از طریق موج 103.5 میشنون. امروز در مورد شیعه و سنی صحبت میکنیم. تلقی که از شیعه و سنی در رسانه‌های بیگانه وجود داره و اساساً چرا به دنبال تشدید اختلافات بین شیعه و سنی هستن و در محتوایی که از طریق کانال‌های مختلف رسانه‌های معاند هر کدام به نوبه خودشون پرداخت میکنن، به این موضوع رو به تحلیل و بررسی خواهیم گذاشت. در خدمت کارشناسان محترم اون هم هستیم. جناب آقای دکتر داوودی، اساساً شما فکر میکنید مسئله شیعه و سنی کجا برای رسانه‌های معاند تعریف میشه؟
ببینید، شیعه و سنی در نظر رسانه‌های بیگانه، باز البته بنا به جنس خود رسانه و تفکیکی که ما از رسانه‌ها داریم، سه تا جایگاه بسیار جدی داره. جایگاه اول جایگاه پیشرانه. معمولا وقتی که هیچ سوژه‌ای در واقع رسانه‌های بیگانه نداشته باشند، قطعا مسئله قومیت، ادیان و حالا به تعبیری تفکیک‌هایی که ما در ایران در حوزه‌های در واقع مختلف داریم رو به عنوان پیشفرض انجام میدن. برای همین حوزه شیعه و سنی یه بخشش به عنوان پیشرانی تلقی میشه که رسانه‌های بیگانه احساس کنن هر سوژه‌ای یه جای قفل کرده. جایگاه دومی که داره در یک جایگاه تئوریک قرار میگیره. جایگاه تئوریکی که معمولاً از اون تحت عنوان پایه مصادیق و مصداق ساز استفاده می‌کنن. این پایه مصادیق در نظر رسانه‌های بیگانه البته کشش خیلی بیشتری به سمت بی بی سی فارسی وجود داره که معمولاً حوزه منازعات در ایران رو برای پایان ندادن میرن سراغ تئوری سازی مصادیقی که معمولاً در حوزه اقوام اول و قومیت‌ها دوم در واقع وجود داره. هرچه دامنه این رو بتونن از مرزها، چون پکیج اقوام و قومیت‌های ما عمدتاً مرکز به مرز در واقع تعریف میشه، هرچه بتونن این رو از مرز به مرکز بیارن و در مرکز ساخته و پرداخته بشه، در مرز عملیاتی بشه، معمولاً براشون در واقع مقبول‌تر و کارآمدتره. اما مسئله سومی که در واقع توی حوزه در نظر رسانه‌های بیگانه مطرح هستش، بحث تبدیل اقطار هستش و در واقع شعاع‌هایی که در حوزه ایجاد درگیری‌های گلخانه‌ای در ایران ازش استفاده می‌کنن. خب ما معمولاً دو سه حوزه رو در حوزه قومیت‌ها داشتیم. مثلا حوزه شمال غرب رو صدای آمریکا خیلی روش سوار بود. حوزه جنوب شرق رو بی بی سی خیلی روش سوار بود. حالا بنا به تطور تاریخی و عملیاتی که اینها لاقل ظرف 4 دهه گذشته در واقع داشتن، بنابراین یک تقسیم بندی شعاعی وجود داشت. هیچ وقت معمولا کیسی که در جنوب شرق بی بی سی روش کار میکرد سر از شمال غرب در نمی آورد که صدای آمریکا بخواد به اون بپردازه. شاید صدای آمریکا روی جنوب شرق هم میپرداخت، اما لزوما این کیس امتداد نداشت. اما الان مسئله شعاع تبدیل به مسئله قطر شده در نظر رسانه‌های بیگانه و مسئله قومیت ها، مسئله اقوام، مسئله ادیان، مسئله شیعه و سنی تبدیل به یک همچین فرایندی شده. یعنی فرایند اتصال شمال غرب جنوب شرق برای اینکه این حوزه مصداق و تئوری راجع به مصداق برای زمانهایی که معمولا هر چیزی داره فروکش میکنه رو بیارن و شروع کنن به کار کردن. از اینجا به بعد در یک حوزه اینها مشترک میشن. یعنی شما صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی فارسی اینترنشنال، دویچه وله یا هر کدوم اینها رو که ببینید روی یه مورد الان به اجماع نظر رسیدن و اون هم مسئله تعریف عملیاتی اهل تسنن در کشور نسبت به حوزه حکمرانی است که الان علل خصوص شما میبینید که پرچمش رو بی بی سی دستش گرفته. بله. بعد همینه که رسیدن به این مرحله که برای این مصادیقی که قراره حالا قطر رو در واقع ایجاد بکنه نقطه درست بکنند، مثل تقویم. شما در یکی از این بخش ها چیزی تحت عنوان جمعه خونین نداشتید، الان جمعه خونین رو آورده ایجاد کرده، یا شنبه های فلان رو نداشتید اومده در واقع ایجاد کرده، حالا شنبه و جمعه رو وصف میکنه به هم دیگه. بنابراین اینها به دنبال دو مسئله هستند نسبت به رفتاری که در قبال شیعه و سنی دارن. یک، گوه سیاسی امنیتی رو در حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بین شیعه و سنی همیشه تیز نگه بدارند که بتونن هر از چنگایی با یه ضربه عمق بیشتری به این اختلافات بدن، اختلافاتی که لزوماً وجود نداره ولی اینها میسازن و در واقع تسریش میدن و در واقع این رو تئوریزش میکنن. و مرحله دوم تبدیل این فرایند به سایر موضوعاته. حالا شما از بین مسئله شیعه و سنی میاد مسئله دیگری رو هم خلق میکنید که تو اونها فرق و نهل هم موجوده. تصوف رو وارد میکنید، اون یکی جماعت رو وارد میکنید، این یکی جریان رو وارد میکنید. حالا به اینها پلاک شیعه و سنی میزنید. فلان جریان که شیعه است در مقابل فلان جریان که از اهل تسننه. نمیگن سنی ها و شیعیان، میگن اون جریان سنی، این جریان در واقع شیعی. برای همینه که شما نگاه میکنید میبینید روی ساختن سنی امریکایی و شیعه انگلیسی به یک جنبندی رسیدند که امریکایی ها و انگلیسی ها برای اینکه بتونن مرتب ایران رو در حالت 7-24 در حالت بحران قرار بدند در واقع معنا میشه. این جایگاه و اهمیتش که حالا بعدا به مصادیقش بیشتر میشه پرداخت.
سپاسگزارم جناب دکتر فریدپور. از نظر شما قومیت و اهمیت قومیت در ایران نسبتش با رسانه های بیگانه چگونه است؟
ببینید، خب آقای دکتر داوودی به زیبایی تشریح کردن مسئله رو. من میخوام از یه زاویه دیگه‌ای به قضیه بپردازیم، اینکه اصلا رسانه کجای این داستان قرار میگیره و چرا بایستی چنین داستانی وجود داشته باشه. در نظام تقابلی که در دنیا وجود داره، خب غرب برای خودش یه نظامی رو تعریف کرد که تو این نظامی که برای خودش تعریف کرده هر آن چیزی که امکان مقابله با سیاست‌های غرب رو داشته باشه، یعنی متوقف بکنه این سیاست‌های غرب رو، بایستی شما بهش بپردازی که اون نتونه مایه قدرت بشه. اگر قرار است روزی تمدن اسلامی که مورد تأکید جمهوری اسلامی هم هست در مقابل نظام سلطه غرب بیسته و اون پایه ها رو ضعیف کنه، آن چیزی که پایه ها و ستون و قوام دهنده این تمدن اسلامی چیه؟ اتحاده. این اتحاد از هر جنسی میتونه باشه، یعنی از جنس مذهب، از جنس نژاد و قومیت. یعنی شما امکان نداره در یک فضایی که توش تنش وجود داره خودت با خودت درگیری، اساساً قدرتتو بتونی تجمیع بکنی. بنابراین در نظام سلطه غرب از هر چیزی استفاده میکنن که این اتحاد شکل نگیره. حالا این اتحاد یک موقعی در داخل ایرانه، یه موقعی در کل امت اسلام رو داریم صحبت میکنیم. کنار هم قرار گرفتن این امت میتونه بزرگترین خطر برای نظام سلطه غرب باشه. چه اتفاقی میفته؟ اون موقع است که شما دست به از جنگ‌های ترکیبی استفاده میکنید، چه در نظام دیپلماسید، چه در نظام رسانه‌اید، برای اینکه بتونید اینا رو از هم دور نگه داری. این دور نگه داشتن، شما میدونی که کشورهای اسلامی اگر مثلا قدرتشون در کنار قرار بگیره، 1-2 میلیارد مسلمان شما تصور بکنید واحد، یه جبهه واحدی که بتونه در مقابل نظام غرب ایستادگی بکنه. بنابراین میاید دست به رسانه کجا قرار میگیره؟ رسانه در اینجا یک نوع بازیگر سیاست‌های کلان غرب قرار میگیره. یعنی شما در اون نظام از هر ابزاری استفاده میکنید برای اینکه نذارید اون اتحاد شکل بگیره، برای اینکه نذارید اون همافزایی شکل بگیرد. خب این به طور کلی در ساختار نظام بین‌الملل قرار میگیره. حالا یه موقع‌هایی میاد اختلاف بین دو کشوره، مثلا بین ایران با حکومت شیعی، با عربستان با حکومت سنی، یا بین ایران با مصر، یا بین کشورهای حتی سنی ها با هم، یه جورایی این اختلافه رو پیش میاری، جلو میاری، نمیذاری اون حالت اتفاق بیفته. یه موقع هایی در مقابل خود یک سرزمین اتفاق میفته، یعنی در درون ایران اتفاق میفته به عنوان یک قدرتی که نبایستی اون سر سامان شکل بگیره، که تو حوزه داخلی رو آقای دکتر دقیقا بهش اشاره کردم از چه لول های استفاده میکنن. پس بنابراین مسئله قومیت، مسئله مذهب و هر مسئله دیگری که باعث بشود ما ازش استفاده بکنیم و جلوی اون قدرت کلان و قدرت اتحاد واحد تمدن سازی رو بگیریم، میشه به عنوان مسئله و ابزار اصلی، و اون موقع سیاست‌های رسانه‌ای ذیل اون کلانه اتفاق میفته. شما از چه چیزی استفاده بکنی که نذار اینا در کنار هم قرار بگیرن، چون یک ایران واحد، یک ایران متحد، یک ایران منسجم تو شیعه و سنی معنا ندارد. توش قوم کرد و لور و ترک و بلوچ و چه میدونم عرب معنا ندارن. اینها همه ذیل یک مفهوم کلان به عنوان ایران قرار میگیرن با هر نژاد و مذهبی، و این بزرگترین خطری است که میتونه اون نظام کلان رو به چالش بکشه. لذا شما از ابزار رسانه استفاده میکنید برای اینکه این اتفاق نیفته.
درست، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر داودی، ما حدود 2 میلیارد مسلمان در دنیا داریم و یه سری مسائلی که شاید دستاویز قرار بگیره برای ادامه دادن همون تکنیک ها و تاکتیک هایی که شما هم فرمودید و مدلی که پیاده میکنن، مثل اتهام زنی، مثل اسلام حراسی، مثل دروغ، مثل شایعه، مثل در واقع توهین به مقدسات، حالا چه هر دو طرف چه یه جا مقدسات اسلام، چطور میشه در واقع از این فضا بهره بیشتری میبرن برای پیاده سازی اون مدل هاشون؟ در استفاده که تو رسانه دارن برای ایجاد اختلاف بیشتر، به فرمایش شما تیز کردن همون گوه اختلافات.
ببینید دوره حراسی گذشته، واقعا شما از تقریبا 2013-14 به این طرف چیزی تحت عنوان اسلام حراسی رو نمیبینید که اینها بخوان روش خیلی تمرکز داشته باشند. علت هم داره، علتش اینه که طالبانی که 2022 وارد کابل شد با طالبانی که 2001 وارد کابل شد خیلی فرق میکرد، خیلی با همدیگه متفاوت بود. اون موقع میتونستن طالبان رو ببرن به سمت اینکه طرف رو وسط میدون نمیدونم شلاق میزنن، زن رو مثلا تنبیه میکنن، محدودیت میذارن. الان ارزش افزوده مثلا فرض کنید مداخله کردن در امور اجتماعی و سیاسی یا اجتماعی و ایدئولوژیکی یا اجتماعی یا فرهنگی دیگه پذیرفته نیست که این بشه یه کیس، یا بر اساس اون بخوان مثلا یه طالبان رو شروع کنن به زدن، چون هرچی میره جلوتر اون درجه اهمیت و اون ارزش افزوده داره کاهش پیدا میکنه. پس مسئله حراسی دیگه الان خیلی معنایی پیدا نمیکنه. برای همین اینها رفتن سراغ لول بعدی، گفتن حالا که ما نمیتونیم مخاطب رو، افکار عمومی رو از اینها بترسونیم، بریم حالا شروع کنیم به ساختن. یعنی اسلام سازی جدید با تعیین مصادیق که بایدن هم برای مردم غزه در فلسطین امروز ابراز نگرانی میکنه، خیلی جالبه، نگران روزه گرفتن مردم غزه است. همین الان بلک واتر داره اونجا مردم رو میکشه، ولی این الان نگران مثلا روزه مردم مسلمان در غزه است.
بعد کسی که من صهیونیستم و چند بار گفته چجوری نگران روزه مسلمان؟
آره ببینید، خب اینا مدل سازیه دیگه، مدل سازه های جدیده. میگه من نمیتونم الان اینا رو بترسونم، اشکال نداره، میسازمشون. حالا توی این ساختنه حراس بهتر جواب میده. حالا از چیزی باید بترسی که علی ظاهر قشنگه ولی علی باطن داره نابود میکنه. به همین نسبت انقلابه، ما انقلاب حراسی رو دیگه اینها ازش عبور کردن. خاطرتون هست بدون دخترم هرگز و نمیدونم پاسداران آیت الله، این فیلم ها که ساخته بودن که بی بی سی خیلی روش مثلا منوف میداد، الان دیگه اونا رو نمیسازه، الان میره سراغ هنرمندا، الان میره سراغ مثلا تلتاتایی که میاد، الان میره سراغ مفاهیم عمیق‌تر. پس مسئله اسلام حراسی و اینم ایران حراسی و انقلاب حراسی و اینها اومده جاش رو جایگزین نشده، ولی جاش رو تقریبا داده به همه اینها در با فعل ساختن اسلام سازی جدید. شما قبلا چیزی تحت عنوان شیعه انگلیسی نداشتید، داستانش معروفه دیگه، یه مثل حفری میومده، حالا از این حرفایی که میزنن. اما الان اینجا طرف علی ظاهر آیت اللهه، علی ظاهر هم مثلا فلان است و بهمان است، اما رسما تمتم انگلیسیه. خب الان اون همفره بیشتر باید ازش ترسید چون حراس ایجاد میکرد، یا اینی که الان ساختن؟ برای همینه که تو ترس شما اجماع دارید، اما اونجایی که میپوچه از همدیگه جاییه که تحریف اتفاق میفته. حالا یه شیعه انگلیسیه که میاد مفهومی تحت عنوان همزمان باید روی زغال راه بری، دستت رو روغنی کنی، آتیش بزنی، قمن بزنی. ببین این کسی رو نکشته، یعنی این کسی رو نمیکشه، به کسی حمله نکرده، اما جبهه و وجهه‌ای از اسلام رو داره بروز میده که ساخته شده و بیشتر ازش ترسیده میشه.
کار کرده همون حراس رو داره.
احسن، ولی به مراتب از حراسه حراسناکتر تلقی میشه.
و هر کدوم از این رسانه ها با چه مدلی پرداخت میکنن؟
حالا نکتش اینجاست، شما اگر از شما بپرسن چند مدل مسیحی داری تو دنیا، الان از افکار عمومی شما بدید بپرسید چند مدل مسیحی داری، نمیتونه بگه. چند مدل یهودی داریم، نمیتونه بگه. چرا؟ چون خیلی وقت منازعات بین مسیحی با مسیحی، یهودی با یهودی، یهودی با مسیحی، مسیحی با یهودی رو اینها کاهش دادن. شما تو خبرها این سطح درگیری رو نمیبینی اصلا. اما بپرس چند مدل مسلمون داریم، میشینن 100 تا تیره برات میشمرن. ایرانی ها با عراقی ها درگیرن، عراقی ها با مصری ها درگیرن، جو ستای اینا با لبنانی ها درگیرن، همشون با سوری ها درگیرن، اینا با اونا درگیرن، بعد همه یه طرف همه اینا با دنیا درگیرن، دنیا با همه اینا درگیره. رسانه های بیگانه اینجا میرن سراغ دفاع مشروع. در دفاع مشروع میگن همه شما مسلمونا که چندین و چند تیره اید در مقابل همه ما دنیا، ما غربی ها، حالا به هر تعبیری، و امتدادمون تو هر جایی که شما بشینی تصور بکنی. پس رسانه های بیگانه دقیقا دارن چی کار میکنن؟ دارن این جبهه دفاع مشروع به واسطه اون سازه ایجاد شده در بین مسلمون ها رو دارن گسترشش میدن. برای همینه که شما نگاه کنید گزارشگر من و توی که حالا الان افتاد تو فضای مجازی داره فعالیت میکنه، جنس گزارشی که الان داره میده بعد از انحلال شبکه جنس اسلام‌سازی جدیده. عبارت ها رو نگاه کنید، باورمون نمیشه اینجا فلانجاست. حالا بارون اومده جوب گرفته، یه تعداد آشغالی داره، آشغال اومده توی
جلوی راه،
ما باورمون نمیشه اینجا، ببین نمیگه اینجا ایران کثیفه، میگه باورمون نمیشه که اینجا ایران باشه. تو ببین اصلا جمله معکوس معمولا اثر حراسش بیشتره، چون قدرت تخریبش افزایش پیدا میکنه. مثل این میمونه که شما مناظره بذاری، تو مناظره هرچی منفی ها هست گفته بشه، بعد توقع داشته باشی تو انتخابات رأی مثلا درست هم داده بشه. خب این دقیقا مشارکت رسانه در خلق رأی منفی یا خلق مشارکت منفی یا مشارکت اعتراضی دقیقا همین میشه دیگه. شما شرکت کردی، حضورت ثبت شده، اما رأیت خدشه داره. چرا؟ چون بک ذهنت اون سازه‌ایه که حراس ایجاد کرده با سوال این که رأی بدم که چی بشه، نمیگه شرکت کنم که چی بشه. پس شرکت میکنه ولی رأیشو مختوش میده. پس اینها همشون میاد یک سازه‌ای رو ایجاد میکنه که در اون رسانه‌های بیگانه حوزه ساختار سازمان جدید رو به ایجاد حراس نسبت به ساختار قبلی ترجیح دادن. برای همین که شما میبینید عموم رسانه‌های بیگانه نمیان در واقع یه تک پشت هم منفی بگن، مثبت‌های بدون پاسخ رو میگن. مثبت بدون پاسخ معمولاً قدرت تخریبش بیشتره. مثل چی میمونه؟ اگر من بگم این ماشینی که ایران خود رو تولید کرده به هیچ چی نمیارزه، یه اثر داره. اما اگر بگم نگاه کن، ما و کوریا با هم شروع کردیم اما کوریا کجان، این تخریبش بیشتره. چرا؟ چون اولی رو مستاق دادی، فوکوس کردی، نمیتونی ازش خارج بشی، دومی رو باز گذاشتی، هر چیزی رو میتونی مستاقش قرار بدی،
تصویر قرینش هم داری ارائه.
دقیقاً. پس مخاطب اینجا هر چیزی رو میتونه بچسبونه. از اینجا به بعد رسانه های بیگانه مخاطب رو در ایجاد اون سازه جدید برای منفی گفتن به مشارکت میطلبن. حالا این رو ببر توی شیعه و سنی، این رو ببر توی مثلا بلوچ و آذری، این رو ببر توی عرب و شمالی، ببین چه اثر وضعی رو یه هم یاد میذاره.
سپاسگزارم. جناب دکتر فریدپور، یکی از دوره‌های تاریخی که شاید برجسته تر شد اهداف تجزیه طلبانه اینها و اختلاف افکنانه اینها رسانه‌های بیگانه نسبت به ایران، همین مسئله تابستان 1401 بود که با یک مسئله‌ای که میتونه ظرفیت اختلاف ایجاد کردن داشته باشه بشه اختلافشو بس داد، مثل موضوع زن زندگی آزادی شروع میکنن و نهایتا میرسن به تجزیه ایران و اختلافات رو در تمام اقوام سعی میکنن تشدید بکنن. تحلیل شما از رفتار اینها در ادامه این جریانی که ایجاد کردن چیست؟
ببینید نکته خوبی رو اشاره کردید. مسئله اینجاست که ما با یه سری پدیده ها در سطح جامعه مواجه هستیم که این پدیده ها هیچ ربطی به قومیت ما و مذهب ما نداره. مثلا در همون مسئله که شما اشاره کردید، گشت ارشاد ما، پلیس گشت ارشاد ما اول از شما کارتشناسایی نمیخواد که ببینه شما عضو کدوم قومیت هستید یا مذهبتون چیه، بعد با شما برخورد کنه. مصادیقی که در جامعه وجود داره برای اینکه این منکر محسوب میشه و باید با شما برخورد بکنه رو با شما برخورد میکنن. مثالی که برای خانم مهسا امینی اتفاق افتاد، یعنی اول اون تذکر داده میشه، بعدن متوجه میشن که در واقع چه اتفاقی وجود داره. اما رسانه میاد اینجا رو چیکار میکنه؟ فارق از اون نوع برخوردی که وجود داره، خودش یک داستانه که بهش میپردازن، بزرگ نمایش میکنن اصلا چرا باید این اتفاق میفته، دست روی نوع مذهب و قومیت این خانم میذارن و اونو بزرگ میکنن. یا مثال های دیگه، امروز ما شاهد، یعنی هفته های اخیر شاهد این هستیم که در سیستان و بلوچستان سیل اومده. آیا فرقی میکرد که چه قومیتی در اون منطقه وجود داشته باشن، چه نوع مذهبی دارن، که ما بخوایم بهشون امداد رسانی بکنیم و کمک رسانی بکنیم؟ دولت در حد توانش این اتفاق در هر کجای از این سرزمین میافتاد امداد رسانی میکرد، کمک میکرد. حالا یه جاهایی شما امکانات بیشتری دارید، رسیدگی ها در واقع بهتر انجام میشه، یه موقع هایی یه جاهایی سختتر این اتفاق. برای تصمیم گیری در این زمینه ارتباطی به نوع نژاد و نوع قومیت و دین اون و مذهب اون مردمان ساکن اون منطقه نداره. اما رسانه میاد چیکار میکنه؟ رسانه دقیقا میاد این کار انجام میده که اگر امروز شما این وضعیت رو دارید به واسطه اینی که شما سیستانی هستید، اگر شما این در واقع رسیدگی به شما نمیشه، شما در این سطح از زندگی دارید در واقع به سر میبرید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما مذهبتون شیعه نیستش. روی این نقاط میپردازن و بزرگ میکنن و بزرگ نمایی رو انجام میدن نسبت به این واقعهایی که وجود داره. یعنی اصلا مسئله رو به یه سمت دیگه‌ای میبرن، به یه شکل دیگه‌ای مطرح میکنن و اتفاقا دست روی نقاطی میزن.